ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پانزده ماده لایحه حمایت از حجاب اجباری به 70 ماده افزایش یافت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس فعالیت دوباره گشت ارشاد را در جهت براندازی جمهوری اسلامی دانست. با گذشت بیش از 40 روز هنوز خبری از مهدی اعتماد سعید، یکی از بازداشت شدگان پارک لاله، در دست نیست. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت و همچنین ویژه گزارش ما رو بشنوید. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از عفاف و حجاب بعد از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس با نزدیک به 70 ماده نهایی شده است. محمد تقی نقدعلی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ادعا کرد که در لایحه نهایی شده درباره حجاب اجباری جمیع جوانب در نظر گرفته شده است. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طولانی شدن تصویب نهایی لایحه حجاب ابراز امیدواری کرد که تصویب آن در جریان طولانی و کند قانونگذاری نیفتد و نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود. لایحه حمایت از عفاف و حجاب که در پی ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری بعد از اعتراض‌های سال گذشته در قوه قضاییه تدوین شده بود، روز 9 خرداد امسال به وسیله دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابانها و حضور پرشمار ماموران انتظامی در میادین شهرها برای مقابله با بی‌حجابی هشدار داد و گفت برخی رفتارهای مسئولان در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی است. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یکشنبه به وبسایت خبری جماران گفت احیای گشت ارشاد با هر اسم و عنوان و شیوهی که اتفاق می افتد جز افزایش بی‌اعتمادی مردم، توهین غیر مستقیم به شعور مردم، افزایش مهاجرت نخبگان، ایجاد فضای رعب و وحشت و تحریک مردم برای چالش مجدد با حاکمیت هیچ حاصلی ندارد. دو روز پیش شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج از ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت و در تقابل با زنان و انقلاب زن زندگی آزادی خوانده بودند. گروهی از پژوهشگران و فعالان اجتماعی به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت مهدی اعتماد سعید، یکی از بازداشت شدگان یورش، به یک بازی جمعی پارک لاله اعتراض کردند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی زنان و مسائل اجتماعی، روز 19 خرداد عده‌ای از مردم از جمله کودکان و والدینشان در حال بازی و شادی بودند و دایره عمو زنجیرباف تشکیل دادند که چند ماشین انتظامی حامل یگان ضد شورش با لباس‌های مشکی وارد پارک شدند و نیروهای این یگان اقدام به دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان کردند. هنوز هیچ توضیح مشخصی از سوی نیروهای انتظامی در مورد دلیل این بازداشت‌ها ارائه نشده، اما برخی ماموران همان روز مدعی شدند که عده‌ای هنجار شکن درون جمعیت حضور داشتند. و در ادامه واکنش‌ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمود وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد با یک پسر جوان منتشر شده که عده آن مرد را رضا ثقتی، مدیر کل ارشاد گیلان، معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقامات رسمی تایید یا تکذیب نشده، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده‌اش به قوه قضاییه ارجاع شده است. و به گفته فعالان طبیعتگردی نیمه شب پنجشنبه مامورانی با لباس و خودروی سپاه پاسداران به چادرهای گردشگران در منطقه کوهستانی اوپرت در شمال ایران یورش برده و آنها را به خاطر آنچه که آنها گردش در شب سوم محرم خواندند به شدت کتک زدند. این گردشگران با انتشار تصاویر و ویدیوهایی گفتند که ماموران با باتون، اسلحه و شوکر به آنها حمله کردند. گزارش‌های درباره بستری شدن و همچنین بازداشت چند تن از گردشگران هم منتشر شده و سپاه پاسداران تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده. و بریم به سراغ گزارش ویژه ما. توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط با میانجیگری چین، توافقی است که تهران، ریاض و پکن امیدوارند دستاوردهای سیاسی و اقتصادی متنوعی را برای هر سه طرف به همراه داشته باشه. مهدی بیگی از رادیو فردا در نخستین بخش از این سلسله گزارش‌ها از منافع مد نظر جمهوری اسلامی گفت. حالا در بخش دوم این گزارش‌ها نگاهی داشته او به منافع عربستان سعودی از نتایج این توافق. مهدی بیگی.
عربستان سعودی. دومین تولید کننده نفت خام جهان با ذخایری بیش از 260 میلیارد بشکه، البته طبق آمار دولتی. کشوری ثروتمند که حالا ولیعهدش تصمیم گرفته اتکایش به درآمدهای نفتی را تا جای ممکن کاهش بدهد با اجرای برنامه‌ای بلند پروازانه با عنوان چشمانداز 2030 عربستان سعودی، برنامه‌ای که هدفش تنوع و توسعه بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، تفریحی و گردشگری است. طرحی شامل 80 پروژه که هر کدام بین 4 تا 20 میلیارد دلار هزینه دارند و یک ابر پروژه که به تنهایی حدود 500 میلیارد دلار بودجه برایش تعریف شده. شهری هوشمند با فناوری‌های مدرن، موسوم به نیام، به معنی آینده جدید، جایی که در آن قرار است مزارع عمودی با کمک ابرهایی که به طور مصنوعی بارور شده اند آبیاری شوند. و یک پیست اسکی که قرار است عربستان گرم و سوزان با ساخت آن میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی در سال 2029 را بر عهده بگیرد. از زمان معرفی طرح چشمانداز 2030 در سال 2016، شهرهای عربستان سعودی یکی پس از دیگری شاهد کلید خوردن پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی بودند. عبدالله البودیر، معاون وزیر مسکن و شهرسازی عربستان:
پادشاهی عربستان نقشه راه بلند پروازانه ای رو با چشمانداز سال 2030 تدوین کرده. هدف این چشمانداز دستیابی به جامعه پویا، اقتصادی شکوفا و کشوری جاه طلبه.
مقام‌های عربستان سعودی می‌دانند که تحقق چنین طرحی بدون داشتن اطمینان کافی از امنیت چنین سرمایه‌گذاری بزرگی غیر ممکن است. امنیتی که در 7 سال گذشته به شدت از سوی رقیب بزرگ منطقه‌ایش یعنی جمهوری اسلامی تهدید شده است. حالا اما دو کشور با میانجیگری چین دست دوستی به سمت یکدیگر دراز کردند. اما چون این توافقی برای عربستان، آن هم با میانجیگری پکن، چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط عربستان و آمریکا قوت بیشتری گرفت. سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی هم باعث شده بود تهدیدهای منطقه‌ای و امنیتی تهران علیه ریاض بیشتر شود. حملات موشکی 2019 به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو در شرق این کشور شاید واکنشی به گرمتر شدن روابط ریاض و واشنگتن بود. حملاتی که بسیاری آن را به ایران و یا گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران نسبت دادند. با روی کار آمدن جو بایدن تا حدی از گرمی روابط واشنگتن و ریاض کاسته شد، برخی تحلیلگران خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2021 را به منزله خالی کردن پشت عربستان در مواجهه با تهدیدهای ایران قلمداد کردند. ریاض اما از آن زمان تلاش کرده نشان بدهد برای تأمین امنیت خود وابستگی چندانی به آمریکا ندارد. شاید در همین راستا به دعوت عراق و عمان برای شرکت در مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران پاسخ مثبت داد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
ایران دقیقاً قدم آخری بود. یعنی عربستان الان یه کشوری داره میشه که دیگه با هیچ مملکتی در خاورمیانه مسئله نداره. همه جا سفارت داره، با همه صحبت میکنه و این بهش قدرت جدیدی میده. یعنی در حقیقت اون وسط بقیه نشسته. در این حال آقای محمد بن سلمان علاقه داره که اقتصاد عربستان رو تبدیل به یه ابرقدرت اقتصادی بکنه و شما نمیتونین در حقیقت سرمایه خارجی بیارین به عربستان که عربستان خیلی احتیاج به اون داره، نمیتونین کشور رو تبدیل بکنین به یه ابرقدرت اقتصادی جهانی وقتی که خلیج فارس و یا دریای سرخ در شرف موشک پرانی از طریق حوتی‌ها یا از طریق ایران باشن. بنابراین عربستان تصمیم گرفته که مسائل نظامی و مسائل سکیوریتی منطقه، یعنی مسائل امنیتی منطقه، باید جوابگو و کمک به هدف‌های اقتصادی عربستان باشه و نه به عکس.
5 دور مذاکره و بعد قطع تماس از آوریل 2022. 8 ماه بعد در دسامبر 2022 اما تحولی تأثیرگذار رخ داد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای شرکت در اولین اجلاس چین و اعراب به عربستان سفر کرد. سفری که احتمالاً آغاز مرحله نهایی رایزنی ها برای رسیدن به توافق میان تهران و ریاض بود. یا کوپو سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی:
عربستان سعودی علاقه زیادی به ثبات منطقه‌ای داره، مخصوصا تمایل داره که تنش با ایران رو کاهش بده تا بتونه به نقش خودش به عنوان یک صادرکننده عمده نفت در خلیج فارس و سایر نقاط جهان ادامه بده. هر چیزی که بتونه از عربستان در مقابل حملات مستقیم ایران و یا گروه‌های نیابتی مورد حمایتش محافظت کنه برای عربستان خوشاینده. این انگیزه اصلی عربستان برای تعامل با ایران و در نهایت برای چنین توافقی از چین کمک گرفته.
اعتماد سازی هایی که در نهایت در مارس سال میلادی جاری تقریبا همزمان با آغاز سال 1402 به نتیجه نهایی یعنی توافق ایران و عربستان برای تنش زدایی منجر شد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
چینیا هم روی عربستان نفوذ دارن، هم به طور اساسی روی ایران نفوذ دارن و اتفاقا نفوذشون در ایران دقیقا روی اون جناحی از ایرانه که میخواد ایران شرق محور بشه، یعنی جناح ضد غربی تندروی مخالف برجام که خیلی تکیش به اینیست که آینده ایران باید چین و روسیه باشه و خب اونا حرف شنوی خیلی بیشتر از پکن دارن و این به عربستان در حقیقت این قوت قلب رو داد که هر نوع بساط توافقی با ایران بشه اون جناح الان به اصطلاح دومش لای در با چین.
از سوی دیگر امنیت بیشتر در خاورمیانه به عربستان برای جذب سرمایه های خارجی از جمله از چین برای پیشبرد طرح چشمانداز 20 این کشور کمک می کند. یا کوپو سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی:
چین تلاش میکنه از خاورمیانه نفت بخره، بنابراین مسئله انرژی براش مهمه. از طرف دیگه چین در 10 سال گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری کرده، به ویژه در عربستان و امارات متحده. این باعث شده که چین از خریدار صرف انرژی به یک سرمایه گذار اقتصادی جامع تر تبدیل بشه و از جمله در انرژی های پاک و زیرساخت های شهری و غیره سرمایه گذاری کنه.
اما سوای منافع اقتصادی، توافق عربستان با ایران به ریاض کمک می‌کند تا به خروج از جنگ یمن جدی‌تر فکر کند. هدفی که حمایت مستمر تهران از شیعیان حوثی همواره مانع بزرگی بر سر راه آن بوده و حالا با بهبود روابط دو کشور شاید امید ریاض به تحقق آن بیشتر شود.
مهدی بیگی از منافع عربستان از توافق با ایران میگفت. عزیزان، به پایان این بخش می‌رسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر.